جشن شادی ما اینه که عیسی از مردگان برخاست. خدا رو شکر. چقدر افتخاره که امروز با هم دیگه کلام رو دوباره ادامه میدیم در مسیری که متشکرم. در مسیری که با هم داشتیم سوار شدن قطار نجات. قطار نجات. همه بلیتاتون رو دارین؟ یه شعری بود که میگو بلیت نیاز ندارم، نجات از آن خداست، قطار از آن خداست، پس ران نیستم. هللویا. و واقعا هم این قطار از طرف خداست و ما رو سوار کرده. دعا میکنم بقیه خانوادتون، بقیه عزیزانتون، کسایی که دارین دعا میکنید، واقعا خداوند آنها را نیز با شما همراه کنه. دعا کنیم، با هم شروع میکنیم. خدا از تو ممنونم یک بار دیگه برای امروز که اجازه میدی کلام تو رو با عزیزان در میون بگذارم. روح القدس این کلام رو در دل ما تو برویان و اجازه بده جزو تار و پود من و ما بشه تا بتونیم ابزار دست تو باقی بمونیم. شکرگزاری میکنم برای عزیزانی که تو راه هستن، دعای محافظت دارم. کسایی که امروز رو با خانواده میگذرونن، اونها رو نیز حفظ بفرما. بیشتر از همه برای عزیزانم در ایران که این برنامه رو مشاهده میکنن، دعای محافظت دارم. خداوند ازت میخوام مسئلت دل اونها رو به اونها بدی، به اونها رو ابزار دست خود نگه داری، به اسم عیسی مسیح. آمین. آمین. کاغذاتون رو دارید، با هم دیگه شروع میکنیم، ادامه میدیم. در طول موعظه باز دوباره میخوام تأکید کنم، فرق نمیکنه چه کسی اینجا موعظه میکنه، تا اونجایی که البته میخوایم ما کلام خدا رو به سادگی بیان کنیم. کلام خدا وقتی به سادگی بیان میشه، خود روح القدس عمل میکنه و طبق کلام. البته امروز به خودتون بگید که در طول موعظه چه چیزی رو داره روح القدس به من یاد میده و چه چیزی رو دارم یاد میگیرم، چه چیزی رو خدا میخواد یاد بده. فکر نکنید که همیشه باید یه چیز خیلی جدیدی باشه. اینو من تا حالا نمیدونستم. مسئله اون نیست. مسئله این که خیلی چیزها رو ما میدونیم، خدا میخواد از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنی و توی زندگیتون امروز از اون استفاده کنید. کلام خدا دیروز امروز تا ابد الاباد همون است، چون مسیح دیروز امروز تا ابد الاباد همونه و عوض نمیشه، ولی کاربردش تو زندگی ما همیشه همیشه هر روز تازه است و این کاربرد رو میخوام عادت کنید و کلامای خودتون رو بیارید. شما که سر موقع اومدید، دعا میکنم که همیشه با کلام خودتون بیان. اگه کلام همراهتون نیست، زیر صندلی ها هست، میتونید با من شریک بشید. امروز تیتر این دوره قطار نجات هست: آیا به مسیح افتخار میکنی؟ جواب داره بله. آیا به انجیل او، انجیل او چیه؟ انجیل یعنی چی؟ خبر خوش، درسته؟ خبر خوش، خبر خوش صلیب عیسی مسیحه. با اینکه برای او خبر خوشی نبود، چون باید روی صلیب میرفت، ولی برای ما خبر خوشه، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای ما خبر خوش آورده، خبر نجات آورده. آیا به اون افتخار میکنی؟ آیا صلیب افتخار تو هست؟ خیلی سرود داریم، صلیب افتخار منه، فخر منه. آیا میکنیم؟ و آیا به کلیسای او، کلیسایی که او براش جان داد، کلیسا کی از جان هستیم؟ ها میشه به بغل دستی بگی به شما افتخار میکنم، به شما افتخار میکنم، من به شما افتخار. البته آیه هم داریم دیگه، نه آیه داریم، آیه داریم روی این بابت. میدونین کجا نوشته؟ باید باز کنید، تو موعظه‌ام نیست ولی شما باز کنید. خوب اقلا رازگاهان کنیم امروز صبح با هم، خصوصی خانوادگیه، میتونیم رازگاهان کنیم. باز کنید اول تسالونیکیان فصل دو، اول تسالونیکیان فصل دو، دوتا آیه آخر باید باشه. اول تسالونیکیان فصل دو، داریدش عزیزان؟ اول تسالونیکیان فصل دو میگه چی؟ آیه 19: زیرا که چیست امید و سرور، یعنی شادی ما و تاج فخر ما. چه چیزی برای ما شادیه؟ چه چیزی برای ما فخره؟ البته مسیح رو گفتم، انجیل رو گفتم، اینجا این آیه است. مگر شما نیستید در حضور خداوند ما عیسی مسیح که هنگام ظهور او، هنگام ظهور او آنهایی که ایستادند، شما به همدیگه فخر خواهی کرد در آسمان، به خداوند پوز خواهی آمد، برای این خواهرت، برای این برادرت، برای این مادر و پدرت، برای این بچه هات که تو آسمان هستند. میگه این شادی منه، فخر منه موقعی که عیسی مسیح بر میگرده، زیرا که شما جلال و خوشی ما هستید. میگم به بغل دستی گفتی که به شما افتخار میکنم، میتونید به بغل دستی بگی شما تاج فخر من هستی، تاج فخر من هست، شما تاج فخر من هست. زن و شوهرها که با لبخند به هم میگن شما تاج فخر من هستین، درسته؟ و هم بگید تاج فخر من هستید. نادر جان شما هم تاج فخر من هستید. شما به درخشی، یعنی من درخشیدم، چون تاجم میدرخشه. بله، موقعی که میدونم که تاج من سر من هستی، شما به درخشید، من میدرخشم. و این فخر کردن و افتخار چیه؟ چون مسیحیان که نباید غرور داشته باشن، این با هم فرق داره. من میخواستم اون لغت رو با هم دیگه باز کنیم، تو کاغذات رو نوشتم. افتخار و فخر کردن تو تمام این آیاتی که اون زیر نوشتم براتون به این معنیه. هر جا که در کتاب مقدس فخر و افتخار میبینید، هم یونانیش، هم عبریش، هم یونانی. عبری در عهد عتیق نوشته شده و یونانی، و القضا این دوتا مترادفه، چون بعضی وقتا لغتایی که در عهد عتیق و عهد جدید مترجما ترجمه کردن، یه جور دیگه ترجمه کردن، ولی این لغت ثابته در تمام کتاب مقدس. البته نمیدونم تلفظش همون حلاله، حلال، ولی نه به عنوان حلال و حرام، به عبری یعنی فخر. و کوکایما به یونانیه. البته اینا رو فکر نکنید من خیلی بلدم، خیلی سواد دارم، اینا رو براتون نوشتم، من از کامپیوتر پیدا کردم، شما میتونید پیدا کنید. و اینا معنیاش خیلی جالبه. موقعی که نگاه کنید به اون معنی ها، اینه که یعنی در حقیقت ریشه این فخر کردن یعنی نور انداختن، یعنی نور میندازم به این چیزی که دارم میگم، بهش فخر میکنم، دارم نمایانش میکنم، دارم متجلیش میکنم، دارم آشکارش میکنم، دارم جلالش میدم. جلال دادن یعنی متجلی کردن. دارم این نور رو میذارم روی یه دونه سپایه، دارم نشون میدم عیسی را، دارم نشون میدم کار او را، دارم شکرگزاری میکنم برای خانواده الهیم که خدا به من داده. چند نفر میدونن که عیسی مسیح نور عالمه؟ همه باور داریم. چند نفر میدونن که تو متی فصل 5 میگه شما نور عالم هستید، درسته؟ و این نوری که در شما هست، درست مثل نورافکن ها بعضی وقتا یه جایی میندازن نورافکن، الان نورافکن روی این صلیبه، شما نور هستید، نور عالم هستید که نورافکن باشید برای خداوند ما عیسی مسیح و او رو تجلی بدید. نور شماست که میتابه و عیسی مسیح برای دنیا روشن میشه. درست خودش نوره، ولی دنیا باید من و شما رو ببینه که ما نور مسیح هستیم و ما نورافکن مسیح هستیم و ما داریم به عیسی مسیح جلال میدیم، نشون میدیم. عیسی مسیح احتیاج به جلال نداره، خودش جلال داره، ولی قضیه اینه که ما او را متجلی میکنیم. ما او را چجوری متجلی میکنیم؟ با زندگیمون، با نمونگیمون، با شاهد بودن. یادتون اون سه تا نکته رو خدمتتون گفتم؟ اگه بخوایم که واقعا مسیحی باشیم، چون همه فکر میکنن مسیحیان باید حتما بشن کشیش کلیسا یا باید مثلا خادم کلیسا باشن تا اینکه مثلا اون مسیحی واقعی باشن. نه، هر کسی قلبش رو به عیسی مسیح میده، روح القدس رو دریافت میکنه یا نمیکنه. همه ما میباید شاهدان عیسی مسیح باشیم. درسته خادمین یا شبانان، معلمین، غیره غیره، اونها یک وظیفه خاصی رو خدا بهشون داده. اینو دارم دوباره براتون دوره میکنم. ولی ما به عنوان مسیحیان احتیاج داریم که حداقلی که خداوند از ما میخواد رو زندگی کنیم و نباشه که بعد از چندی، یعنی مسیح اگر این مسائل رو در فکرش نباشه و اون اصول اولیه رو با خودش نگه نداره، میتونم نه که به قول من رو قول بدم این لعنت رو شما بذارم، نه، میخوام ماها از لعنت بیرون بیایم. متاسفانه بعد از چندی، برای هوشیاری و بیداری میگم، بعد از چندی تمام آتیش روز اولتون، اون عشق اولتون میخوابه. اگه اینا رو در نظر نگیرید، باور کنید من 28 ساله در مسیح هستم و خیلی دیدم. شبانان رو دیدم، خادمین رو دیدم، کلیساها رو دیدم، پستی و بلندی ها رو دیدم. 28 سال زیاد عزیزان.
ولی باز هنوز تو ملک خود خدا کمه. ولی 28 سال تجربه دارم و دیدم کسایی که اصول اولیه رو که خدا بهشون داده و همش هم هدیه و فیضه رعایت نمی‌کنن، بعد از چندی یه ذره فاصله میفته و این فاصله بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگ، بعد از چندی می‌بینی اصلا هیچ شادی در این فرد مسیحی نیست، هیچ قدرتی نیست، هیچ محبتی حتی نیست برای همسر و بچه‌هاش. روز اول بلند میکنم گفت هللویا خداوند عیسی خداوند منه، افتخار بهش میکنم. بعد از چندی میبینی زیادم نه، 5 سال 10 سال 15 سال، بعد دیگه میبینی گم دیگه. 20 سال اگه همون در رو باز گذاشته، بعد از 20 سال باید برگردی بگی عیسی مسیح رو میشناسی؟ خیلی دردآوره، خیلی برای خداوند ما دردآوره. او روی صلیب درد کشید برای جهان و خیلی دردآوره وقتی به کلیساش نگاه کنه بگه من جون واسه تو دادم، تو برای من زندگی هم نمی کنی. درد داره برای خدا. و چقدر برای من و شما به عنوان پدر مادر برای بچه هامون چقدر وقت میذاریم، مسیحیت رو بذارید کنار، برای زندگیشون وقت میذارید، سر بالینشون هستید، بزرگشون میکنید، مدرسه میذارینشون، مواظبشون هستید، پزشک میبرینشون، میفرستینشون خارج نمیدونم مطالعه کنن، این کار کنن، دانشگاه میرن، بعد میان میبینید هیچی کاش هر چیزی که کاشتی. بعد درد میکشی به عنوان مادر پدر، درد میکشی که اون چیزهایی که من مفت بهت دادم، اون چیزهایی که بهت دادم بعد چی شد. خیلی درد داره، خیلی درد داره برای پدر مادر. ببین چقدر برای خداوند ما درد داره. ببین خداوند، من میخوام اون مسیحی باشم که اون آتش در من همیشه شعله ور باشه. فرق نمیکنه، من نباید کشیش کلیسا باشم، من کامی نوایی نباید کشیش کلیسا باشم تا این آتش در من باشه. من فقط یه مسیحی باشم، قدر مسیحو بدونم، به مسیح فخر کنم، به انجیل او فخر کنم، به کلیسایی که خدا به من داده فخر کنم. خیلی چیز ساده تو این صحبتام خواهید دید. اگر به برادر و خواهرت مشکل داری، سختی داری، فخر که به قول معروف هیچی. اگه تو دلت سختی داری، اونجا درز باز میشه، اونجا طوری خواهد شد که یه روزی دیگه حتی به مسیح فخر نخواهی کرد، چون برای اینکه به کلیسای او فخر نکردی، به خواهر و برادرت فخر نکردی. خواهر برادرت پرفکت و کامل نیست، خواهر برادرت مثل تو احتیاج به نجات داره، مثل تو احتیاج به رشد داره، مثل تو باید به مسیح نیازمنده. ولی وقتی تو خودتو جدا میکنی، حتی به صورت خیلی کوچیک، اگه اینجا نشستی، نسبت به همسرت، نسبت به بچه‌هات، نسبت به کلیسای خداوند، نسبت به کلیسای خانگیت، نسبت به دوستت، نسبت به اگه اینجا نشستی به اون طرف، اینجا نشستی به اون طرف، مشکل داری، بدون یه روزی دیگه از عیسی هم فخر نمیکنی و با عیسی رابطه نداری. از همین الان وارنینگ رو بهتون بدم، فکر نکنید من کشیش کلیسام این وارنینگ رو میدم. من 28 سال مسیحی هستم و خیلی دیدم و درد دارم برای اونایی که خود من باعث نجاتشون شدم، خود من بهشون تعلیم دادم، خود من در شاگردی اونها سهیم بودم. دیگه نیستش. دلیل نداره تو این کلیسا باشه. فکر نکنید من این حرفا میذارم که حتما باید تو این کلیسا جمع بشن. نه، با مسیح جمع بشید و برای مسیح برید و فرستاده بشید، حرکت کنید برای خداوند، برید جلو و اون ملکوت خدا رو گسترش بدید. از همین الان میخوام این وارنینگ رو به شما، به تک تکتون بدم. بردن مخوف اومد یه موعظه ای کرد راجع به این که آیا من حتی تولد تازه دارم یا نه. من اینو به مثبت میگم، چک کنین خودتونو، چون یه روزی شیطان میاد یقه مبارک روحانیتونو میگیره و کاملا جداتون میکنه و هر چی رو که خداوند تو دلتون کاشته بهت میگین چی شد، شادیتونو از دست میدید. اگه نجات واقعی داری، نجات از دست نمیدی. ولی اگر نجات نداری، همون احساسات تمدست خواهی داد. پس امروز دوباره بگیم خداوند، من میخوام شاهد تو باشم، من میخوام شهادت داشته باشم و من میخوام بشارت تو رو اعلام کنم. چون اینا یه چیز اولیه است. اشتیاق کلام باید در من و شما باشه، مشارکت با روح القدس باید در من و شما باشه. و از کجا شروع میشه؟ از اینکه به عیسی مسیح فخر میکنم یا آر دارم. معایره نگاه کنید، رومیان 1:16 و مردوخ یک سرود برای این خدا بهشون داده، خیلی سرود قشنگی هم هست، تو یوتیوب هم میتونید نگاه کنید. میگه زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. من میخوام این آیات رو نگاه کنید، از آر نداشتن، چون بعضیا خجالت میکشن، یه ترجمه دیگه میگه از انجیل مسیح خجل نیستم. بعضیا خجالت میکشن، هیچ محکومیتی رود نیست اگه خجالت میکشی، فقط بدون این خجالت باعث میشه یه روز از مسیح جدا شی. خیلی راحت یه روز جدات میکنه. یه کاری واسه این خجالتت بکن، یه کاری واسه این ترست بکن، چون خجالت از دو تا جا میاد، یکی ترسه یکی غروره، دو تاست خجالت، یا ترس یا غروره. اینا رو ما باز کردیم اینجا میدونی، اگه نمیدونی از شبانانتون بپرسید. اگر این خجالت در من هست، اگر این آر در من هست، یه روزی شیطان شما رو میدوزه. من به نجاتتون کار ندارم، اگه نجاتت واقعیه تو آسمون من و شما ملاقات خواهیم کرد، ولی تو زمین بدبختمون میکنه، تو زمین به ماتم ما رو میکشونه، تو زمین. بعدم اینم بگم، انقدر ما حرفه‌ای هستیم، انقدر هم هوشیار هستیم، یعنی زیرک هستیم، ما برای خودمون یک دنیای مسیحیت ایجاد میکنیم و تو اون قرار میگیریم و هر کی هم برسه بلدی میگیم هللویا، ولی در حقیقت اون عشق اولیه، اون آتش اولیه دیگه وجود نداره، اون آتش وجود نداره. ممکنه کلیسا بیام و برم، هی بیام و برم. بعضی هم که بعد از چندی میگم برای چی بریم، حالا امروز کیه کی موعظه میکنه، ولی کمی زیاد حرف میزنه، حالا باید صبر کنیم ببینیم مثلا کشیش ویلسون پدر عزیز بیاد صحبت کنه. هر وقت اعلام کردن بای دی وی کشیش ویلسون عزیز بعد از این سری برای ما موعظه خواهند کرد، منو برکت خواهند داد. بذاریم ببینیم خب ایشونه بیام. من اینا رو دارم برای هوشیاری و بیداری میگم. هفته پیش گفتم صحبت‌های این سری من برای محکومیت نیست، برای بیداریه. با من هستید؟ آمین. داره باور کنید، خودمون رو تست کنیم، بگیم خداوند من کجا وایستادم با تو، چون من باید شاهد تو باشم، من باید شهادت داشته باشم و من باید بتونم بشارت بدم، باید بتونم اعلام کنم، باید بتونم مردم مسیح رو در من ببینن. اگه نه ما برای چی رو زمین هستیم؟ هفته پیش گفتم ما برای چی رو زمین زنده هستیم؟ این هستیم که هی برکت بگیریم، برکت بگیریم، برکت بگیریم، یخچال هامون پرشه، حساب اکانت هامون پرشه، بعد به فخر کنیم به زندگیمون. نه، ما برای این هنوز زنده هستیم که بقیه بچه های خدا رو سوار قطار کنیم. چند نفر اینو باور دارن؟ آمین دارم ازتون. باور دارین؟ ما برای این زنده هستیم. 79 میلیون، از این 79 میلیون 2 میلیون تلویزیون نگاه میکنن، 2 میلیون برنامه ها رو میبینن. حتی اقل اونا از عوض شدن ما، تبدیل ما، این آتشی که در ما هست بدونن که امیدی براشون هست. امید ایران رو شریر و شیطان دزدیده، امید ایران که بچه های ما میتونن موفق و پیروز باشن، امیدی که میتونن در شادی به نزد خدا برن و دزدیده. ما وظیفه داریم امید رو در دلشون دوباره به آتش بکشیم. درسته؟ از کجا شروع میشه؟ از اینجا، از خونه ما، از همینجا شروع میشه. برای همین میخوام تشویقتون کنم، آیا از انجیل مسیح خجل هستی یا مثل پولس میگی از انجیل مسیح آری ندارم؟ چرا؟ چون قوت خداست برای این هر کس که نجات پیدا کنه. پس از خجالت کشیدن تا بریم ببینیم به چی ختم میشه، من این آیاتو سری میرم. فیلیپیان 3:3 میگه زیرا مختونان ما هستیم. مختون یعنی بریده شده از دنیا، از گناه دنیا، از هر چی که تو دنیاست. نه اینکه تارک دنیا شده، نه، اون خواسته، اون عشقی که راجع به دنیا داره رو مختون کرده، بریده، که خدا را در روح عبادت میکنیم و به مسیح فخر میکنیم. به مسیح فخر میکنم که آمده زندگی من رو عوض کرده و بر جسم اعتمادی ندارم. این لغت فخر، تمام این لغتهای فخر همونه، یعنی من هر موقع زندگی میاد، زندگی من مثل یه نوریه که به عیسی مسیح میزنه و هر کی من و ما رو میبینه مسیح رو در ما میبینه، تو رفتارمون، تو زندگیمون. و خیلی هم ساده تست میشم، اول تو خونم تست میشم، با همسرم، با بچه هام، با شما، تو عکس العمل ها، تو سختی ها، تو فشار ها، تو هر جا که میاد من تست میشم که آیا من نورافکن خدا هستم یا نیستم. و همه ما هم سوپرمن نیستیم، فکر نکنین که همه کارامون هم درسته، نه، اشتباه میکنیم، ولی خوشا به حال اونی که اشتباه کنه، گناه کنه، هر چی که اتفاق میفته فوری توبه کنه. بنده من آمادم عوض شم، بنده منو ببخش که من به این صورت بودم، منو ببخش، حاضرم عوض شم، حاضرم تبدیل شم، حاضرم حقیقت تو را بگم. شکر میکنم. من دیروز یک صحبت عالی با هرمزجان یکی از برادران کردم، یه چیز خیلی مطلب جالبی و دیشب بر من بیان کردن که بعدن تو درسای دیگه باهاتون خواهم گفت، ولی متحول شدم، دلم بالا پایین میرفت. خدایا من کلام تو رو اجرا میکنم یا آن چیزی رو که فکر میکنم کلام تو؟ حتی یه چیز خیلی ساده، حتی خیلی چیز ساده. دیشب تماما فکر منو مشغول کرده بود. زیاد بیگ دیل هم نبود، ناراحت هم نباشید، بعدن چهارشنبه شبی که میایم جمع میشیم براتون توضیح خواهم داد. چهارشنبه شب اول ماه تشریف بیارید. خیلی مشغولم کرد. چرا؟ چون میخوام نمونه باشم. من نمیخوام وقت خدا رو، وقت خودم و وقت شما رو تلف کنم. من میخوام طبق کلام خدا زندگی کنم. و روح القدس هیچ وقت منو تنها نمیذاره، شما رو هم تنها نمیذاره. زندگی ما متعلق به اوست. او ما رو انتخاب کرده برای اون نور افکن باشیم. شما چطور این باور رو داری؟ و از خجل بودن درام. درسته ما پررو نمیخوایم باشیم، نمیخوام هرچی میریم با غرور، نه، با افتخار از اینکه خداوند منو نجات داده. با افتخار میگم من چی بودم، چی شدم، شهادت دارم. با افتخار میگم خدا من اومده زندگی منو عوض کرده. اگه نه من هم یک بدبختی بودم که خودم هم خبر نداشتم. این با افتخار صحبت میکنیم. اینه که خدا میخواد. دوم قرنتیان 10:17 میگه چنانکه کتاب مقدس میفرماید اگر کسی میخواهد به چیزی افتخار کند، با آنچه خداوند کرده است فخر نماید، نه به آنچه خودش انجام داده است. آیا زندگی ما اینجوریه؟ اگه اینجوری زندگی کنی، اگه این فخر واقعی رو داشته باشی، غرور از زندگیت میره. مسیحیان با عزتون بعضیا متکبرن، عزیزان. متکبرن. یه غرورای الکی از دنیا مونده ها، از قدیم مونده. حالا اومده یه لباس خیلی قشنگم تنش شده، ولی هنوز فخر میفروشه به دیگران، غرور میفروشه به دیگران. غرور فخر مسیحو نداره، فخر خودشه. فخره که ببین من اینم، من اونم، من آزاد شدم، من تو نکردی، خدا برای تو کرده. همه اینا از او داره میاد. همه این لباس شیک و زیبایی که تن توست به خاطر اوه. آیا من اینجوری زندگی میکنم؟ من میخوام مثل عیسی مسیح جذاب باشم. شما چطور؟ جذاب یعنی جذب کننده مردم به خدا. عیسی مسیح جذاب بود. عیسی مسیح هر جا میرفت دورش جمع میشدن. هفته پیش گفتم جمع میشدن، ازدحام میکردن. میباید جلوی خدا فروتن شده تا فخر او را به مردم نشون بدیم که اگه فخرم دارم مال اونه، هیچی از خود من نیست. یه مسیحی باید اینا براش جا بیفته، باید تموم بشه، حل بشه. مسیحیان پرغرور هستن که باعث سختی و مشکل خودشون و بقیه میشن. پرغروره که خواهرشو نمیبخشه، پرغروره که برادرشو نمیبخشه. و بزرگترین مرگ برای یک مسیحی نبخشیدنه. بخشیده شده ولی نمیبخشه. حالا به غیر از نمیدونم چیزهای دیگه ای که تو زندگی ما میاد، چیزایی که تو زندگی ما اگه یه جای گیر کردی نمیبخشی کسی رو، بدون غرور داری. خیلی راحت ضربه هم خوردی ها، ولی نمیخوای جلو خدا بری و اون فرد رو ببخشی. راحت شو، آزاد شو. بعضی وقتا ما انقدر این بخشش رو از این طریق درس میدیم. آی میدونم چه درد کشیدی، آی میدونم. نه بابا، جلو خدا، خدا میگه ببخش، اگه نبخشیده نمیشی. مسیح میگه چشم خداوند میبخشم، چون میخوام نور تو از من بیرون بزنه. و این زندگی باید عوض شه. ما باید تبدیل بشیم، ما باید شاهدان خدا باشیم. اگر اینجوری باشه به ترتیب بریم جلو، مثل غلاطیان 6:14 رو ببینید. لیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. آیا من طبق این آیه زندگی میکنم؟ اینا آیات خداست، اینا حرفای خداست، اینا حرف مردان و زنان خداییه که فهمیدن. آیا من اینجوری زندگی میکنم؟ من تمام موعظه‌ام میتونه فقط راجع به یک آیه باشه، همین آیه. آیا فخر من در صلیب عیساست؟ و مردم میبینن فخر من در صلیب عیساست؟ و این فخر هست که من برای دنیا مردم دیگه، برای چیزهایی که تو دنیاست مردم، و بعد من برای مسیح زندگی میکنم. من میخوام اینو تشویقتون کنم، من واقعا تشویقتون میخوام بکنم که شما باعث قوت ایمان من بشید، که میشید، نه اینکه نمیشید، میشید. و این باعث قوت دیگران و مردم ببینن که مسیحی‌ها در پیروزی زندگی میکنن، ببینن. درسته که تو کتاب مقدس نوشته، توجه کنید، یادتون گفتم شما، ما باید شاهد باشیم، باید شهادت بدیم و باید بشارت بدیم. هیچ میدونید فرزندان خدا موقعی که میرفتن برای بشارت، وقتی میرفتن با چی مجهز بودن به غیر از کلام خدا و روح خدا؟ روح خدا از اونها چیکار میکرد؟ چه چیزایی جاری میکرد که مردم میدیدن؟ عطایا چی میومد بیرون؟ آیات و معجزات چی میاد بیرون؟ شفاها چی میاد بیرون؟ اخراج ارواح. و مردم میدیدن، مردم بی ایمان میدیدن بابا اینا آدم های مختلفی هستن، و خدا با آیات و معجزات تایید میکرد. من دعا میکنم ما به جایی برسیم از نظر ایمانی از شاهد بودن که خدا، خداوند ما عیسی مسیح که اینجاست، کار ما رو با آیات و معجزات تایید کنه، تایید کنه. چون 79 میلیون تمامشون منتظرن ببینن این عیسی عمل میکنه یا نمیکنه. اگه تو زندگی من عمل نکنه و شما نبینین، بابا اینا حرفه، اینا شعاره. بذار ببینن، ببینن که زندگی ما عوض شده، ما عوض شدیم، از آن چیزی که بودیم تبدیل شدیم. بذار ببینند که فخر شما صلیب مسیحه و خود خدا اومده با آیات و معجزات ما رو تایید میکنه. حداقل اگر اینا رو باور دارید، توی مرقس فصل 16 آیه 16 تا 18 می‌نویسه که این علامات و این نشانه ها با ایمانداران خواهد بود. ایمانداران کیان؟ میتونم ایمانداران اینجا ببینم؟ دست میتونم ببینم؟ همه ما ایمانداران خداوند هستیم. میگه این علامات با شما خواهد بود، شما دست بر مریضان بگذارید میمیرن، به ارواح دستور بدید کتکتون میزنن. آره اینه؟ پس چی؟ میگه دست بر مریضان بگذارید شفا مییابن. ما میبایست به اونجا برسیم، ما میبایست، این کلیسا میبایست نظر ایمانی به جایی برسه که این اتفاقا بیفته. و من دیدم، خودم هم دیدم، تو زندگی من دیدم، تو دیگران دیدم، ولی باید همه گیر بشه. این یک مسیحی ساده است، مسیحی ساده، دانشگاه نرفته، مسیحی ساده. احتیاج نیست شما برین دانشگاه الهیات دست بر مریض بذارید شفا پیدا کنه، چون شما که نمیکنید. کی میکنه؟ خود خداوند ما، خود روح القدس انجام میده. من فقط باید باور داشته باشم و باید در اون قدوسیت، رابطه درست در عدالت خدا قرار بگیرم. اون آیه عدالت سلامتی رو یادتونه؟ ملکوت خدا چیه؟ توی رومیان فصل 14 می‌نویسه، می‌گیم ملکوت خدا اکل و شرب نیست، خوردن و نوشیدن نیست، بلکه چیه؟ عدالت، سلامتی و خوشی روح القدس. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ رابطه درست با کی؟ با خدا و مردم. این ملکوت خداست. بعد میگه سلامتی آرامش، آرامش درونی، آرامش بیرونی. و سوم خوشیه، خوشی روح القدسه، شادی و قوت روح القدس از ما بیاد بیرون. من باید اینجوری زندگی کنم. هفته دیگه من ازتون خواهش میکنم تشریف بیارید و بقیه هم دعوت کنید سر موقع بیان. اصلا تو کلیسای خانگی بگیر ایزان، نگاه کنید الان ببینید چند نفر کلیسای خانگیتون الان نیستن اینجا. یه نگاه بکنید به کلیسا، میشناسید؟ عزیزانتون رو میشناسید؟ باور دارید؟ بیرونم رفتید؟ حواستون باشه، دعوتشون کنید هفته دیگه سر موقع بیان. دعوتشون کنید که حداقل بگید خداوند ما در نظم، شما در نظم قرار گرفت. عزیزان من دنبال آدینس نمیگردم اینجا پر باشه من حالا موعظه کنم، عشق موعظه منو کشته. من میگم شما بنا بشید برید 79 میلیون رو وارد ملکوت کنید. ما برای این زنده هستیم عزیزان، برای همین میبایست در اون نظم قرار بگیریم، میبایست هم دیگر رو تشویق کنیم، میبایست به یکدیگر فخر کنیم، میبایست بیایم جلوی خدا و یکدیگر رو بلند کنیم. بگید بیان هفته دیگه یه تستی از یک فصل، فقط فصل 12 رومیانه، یه تسته. قبل از اینکه بیاین رو بخونید خواهش میکنم، یه تست شخصیه که من کجا قرار گرفتم. خیلی ساده است، یه فصل 21 آیه هم بیشتر نداره، هر 21 آیهش رو بخونید قبل از اینکه وارد میشین، و بعد این تست رو با هم انجام میدیم که حداقل یه دو جلسه شما شنیدید، امروز هم شنیدید. من یه رو بیشتر وقت ندارم، موعظه رو هنوز نکردم، من همش دارم شما رو تشویق میکنم که حداقل بیاین ببینیم کجا وایسادیم. اینو قول میدین تشویق کنید دیگران رو؟ قبلا هم بخونید تستو که بدونید چیه. برگردیم به اینجا، اول قرنتیان 9:16، از رومیان 1:16 که امکان داره خجالت بکشم، تا اول قرنتیان 9:16 یه تحول عزیزان، و تحول اینه: زیرا هرگاه بشارت دهم مرا فخر نیست، چون که مرا ضرورت افتاده است، بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم. اینو فقط پولس اعلام نمی کنه، اینو هر مسیحی ساده دانشگاه نرفته اعلام میکنه. آمین. آیا ما جزوش هستیم؟ بله. از خجالت کشیدن تا وای بر من اگر بشارت ندهم. یعنی براش جا افتاده. از یه آیه به یه آیه. من واقعا تشویقتون میکنم عزیزان این همه کتاب مقدس میخونین از روش رد نشین. بگین چه تحولی این آیه میخواد تو زندگی من بکنه. از کجا منو کجا ببره؟ آیه اول میگه 1:16 امکان داره خجل باشی. نه بگو نه من خجل نیستم. یه جا میگی وای بر من اگر بشارت ندم. زندگی من باید نمونه مسیح باشه. فخری هم دارم، فخر فقط به اوه. مرا ضرورت هست، من باید این کار رو انجام بدم. این در مسیح درسته، گفتیم باید و نباید نداریم، درسته؟ ولی مسیح خیلی ساده است. میگه منو دوست داری؟ آیا منو دوست داری؟ چجوری نشون میدی منو دوست داری؟ زوری نیست، عشقه. باید و نباید در مذهبی که من و شما بزرگ شدیم این بوده که اگر نکنیم میندازمت به جهنم، اگه نکنی من خداتم، تو بنده منی، کلتو میکنم، شما تو سرت میزنم اگه اینکه اطاعت نکنی، با اینکه برای خیریته ولی خود نکنی میزنمت. ولی در اینجا مسیح میگه من عاشق تو هم برات جان دادم، من برات جان دادم. آیا تو منو با اندازه دوست داری؟ میگم بله. میگه احکام مرا نگه دار چون به نفعته. میگم فقط میگم احکام مرا نگه دار چون به نفعته، من که دوستت دارم، میخوام تا ابد ببینمت عزیز من، دختر من، پسر من، من میخوام با تو زندگی کنم. برای همین چقدر مهمه من و ما بدونیم که اگه دارم چیزی رم اطاعت میکنم که میگم وای بر من اگه بشارت ندهم، این نیست که اون مرا مجبور کنه، من عاشقم و میکنم. شما چطور؟ فکر نکنید چون من عطیه بشارت دارم که من دارم، از روز اول خدا این هدیه رو به من داده و اینجوری حرف میزنم. هر مسیحی میبایست بتونه بشارت بده. باور دارین یا ندارین عزیزان؟ اگر نیست میخوام امروز تشویقتون کنم. روح القدسه که این آتش رو میزنه. کلام، قدرت کلامه که اینو بهتون میده. اون پایین نوشتم ملاقات شخصی شما رو تبدیل میکنه. ملاقات شخصی با خدا داشته باش روزانه، امکان نداره اون روز از قوت حضرت علا پر نباشی و این قدرت در تو خواهد بود، پیروزی خواهد بود. مردم زندگیتون رو میبینن که مثل نور میدرخشه و به پدر آسمانی شما ایمان خواهند آورد. مجهز به کلام بشید، دست بلند نکنید. اینجا چند نفر قلبتون رو به مسیح دادید ولی هنوز اشتیاق خوندن کلام ندارید؟ دستتون بلند نکنید، چون خداوند صدای دعاتون رو میشنوه. اگر نیست یه زنگ خطره، یه زنگ خطره، برید برگردید دوباره به اون روزی که دعا کردید. چرا من اشتیاق خواندن صدای تو ندارم؟ چرا من مشتاق نیستم که تو چی میگی؟ اگه مشکل سواده که آدیو و ویدیو خیلی زیاده، اگه مشکل سواده که میدونم اینجا نه مشکل نیست، یک چیز دیگه است، یک بندیه، یک جنگیه، یک روحیه که من و ما رو جلوی ما رو میگیره که مشتاق کلام باشیم. اونو رفع کنید، اونو دعا کنید، اونو با شبانان کلیساتون در میون بذارید. و آیا من به روح القدس مجهزم؟ آیا روح القدس در من داره عمل میکنه؟ آیا روح خدا اومده و زندگی منو متحول کرده؟ آیا کرده یا نکرده؟ اگر نیست باز دوباره اینا رو به عنوان یادآوری میگم، به عنوان تشویق میگم. آیا من با روح القدس مشارکت دارم؟ آیا میوه‌های روح القدس از من میزنه بیرون؟ این حرف دوباره تکراریه ولی ازتون میپرسم. چند نفر قلبتون رو مسیح دادید؟ اشکال نداره دستاتون رو بلند کنید. خیلی کمی شما که نشستید من وایسادم. درسته؟ چند نفر باور دارید که 100% روح القدس رو دارید؟ هممون داریم. 100% روح القدس یعنی 100% عشق، 100% آرامش، 100% شادی. دلیلی که نمیزنه بیرون برای این که من با روح القدس مشارکت نمی کنم. و من میخوام هر روز شادی خدا از من بزنه بیرون. حتی تو سختی ها و مشکلات و درد ها. و همین تشویقتون میکنم برسیم به اونجا. دوباره این یک مسیحی دانشگاه نرفته است، یک مسیحیه که مسیح رو پذیرفته. لزومی نداره کشیش کلیسا باشی اینجوری حرف بزنی زندگی کنی. خدا میخواد که این رو بهت هدیه بده. فقط بگو میخوام، دریافت میکنم. آمین. تا اینجا که گفتم یه دعا بکنی، میخوام دریافت کنی. خدا من به نام مسیح، هرچه این 40 دقیقه من حرف زدم، خداوند نیم ساعت حرف زدم، بذار در قلب عزیزان من جا بیفته. بذار خداوند اون چیزی رو که تو دوست داشتی اونها رو تشویق کنی، در اونها آتشی بشه و نمونه تو باشن خداوند، و باشه که این آتش به دیگران سرایت کنه، این نور به تو، به انجیل تو و کلیسای تو بیفته و مردم متوجه تو بشن. به اسم عیسی مسیح، آمین. اگر این انجام بشه، اگر این دعایی که کردید انجام بشه، برید پشت، من سریع اینا رو میگم بهتون. در یوحنا فصل 1 شاگردای یحیی وایساده بودن. یحیی اومد گفتش که اینک این است بره خدا که گناه جهان رو برمی‌دارد، و به شاگرداش گفت شما با دنبال او برید، چون یحیی میدونست که خدا و خداوندش کیه، با او ملاقات داشت و دنبال او فرستاد. وقتی شما این شور و هیجان و این فخر عیسی مسیح در شما زیاده، همه چیز تو بیدی برای او، دیگران رو دعوت میکنی برای او. و جالبه که یکی از این افراد، یوحنا فصل 1 رو باز کنید، فکر کنم همتون میدونید یوحنا فصل 1 کجاست. یوحنا فصل 1 رو باز کنید. آیه 43 رو نگاه کنید. بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، تو قسمت رود اردن بود که یحیی بهش میگه شاگرداش دنبالش برن، فیلیپوس را یافته بدو گفت از عقب من بیا، که این حرفو به شما زده، گفته از عقب من بیایید. و فیلیپوس از بیت سعیدا، از شهر اندریاس و پتروس بود، از یه محل دیگه بود. فیلیپوس میره، نتنائیل را یافته بدو گفت، آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشتند، یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است. وقتی یه نفر درک میکنه که نجاتش چیه، میره دنبال دوستاش. قبل نگاه کنید، اندریاس بود، میره دنبال داداشش، میره دنبال پتروس و میاره میگه عیسی اومده. وقتی شما تولد تازه دارید، دنبال خانوادت میری، دنبال دوستات میری، حتی اگر دوستات مثل نتنائیل کم باور باشن، شکاک باشن. نتنائیل خیلی جالبه، میگه که مگه میشه، چون کلام خونده بود، عهد عتیق خونده بود. نتنائیل کسی بود که کتاب مقدس رو میدونست، میدونست که نجات دهنده عیسی مسیحی که میاد مال ناصره نیست، مال کجاست، از کجا میاد، از کدوم شهر میاد، شما میدونین؟ از بیت لحم، از بیت لحم خواهد آمد، نه از ناصره. ولی در بیت لحم به دنیا اومده بود، رفته بود ناصره زندگی میکرد، برای همین نمیتونه قبول کنه مگه میشه از ناصره بیاد. توجه کنید چی میگه. میگه که نتنائیل بدو گفت، آیه 46، مگر میشود از ناصره چیز خوبی هم پیدا بشه؟ شما وقتی به دوستت میگی نمونه هستی و نور میافکنی به عیسی مسیح، حتما مخالفت خواهی داشت، حتما مخالفت خواهی داشت. و یک سوالایی ازتون میکنن، ممکن نتونید جواب بدید، هیچ اشکال نداره. مثل اون کور باید چی بگیم؟ کور بودم، بینا شدم. این علاوه بر اون یه چیز دیگه داره میگه. میگه چی؟ میگه که فیلیپوس بدو گفت بیا و ببین. میتونید همتون بگید بیا و ببین؟ بیا و ببین. به بغل دستی بگو بیا و ببین. حالا بغل دستی ازت میپرسه چی ببینم؟ چی ببینم؟ بیام و چی ببینم؟ غم و درد و غر زدن و غیبت کردن و دروغ گفتن و اینا رو ببینم، یا بیام مسیح رو ببینم؟ بیام مسیح رو ببینم، همین، بیام مسیح رو ببینم. میدونی خیلی از ماها نمیگیم بیا و ببین، چرا؟ چون از خودمون شک داریم. الان میگم بیا و ببین، الان آبرون میره. بیا و ببین چی ببینه؟ ولی اینجا فیلیپوس میگه بیا و ببین، بیا و مسیح رو ببین، بیا در ما ببین. و عیسی مسیح او رو میپذیره و عیسی مسیح با او صحبت میکنه. عیسی مسیح حتی میگه بیا تو کارهای بزرگتر خواهی دید و تو در حقیقت همان اسرائیلی حقیقی هستی، چون اومدی و چک کردی و منو دیدی. چقدر خوبه ما موقعی که باور داریم عیسی مسیح کیه به دیگران بگیم، حداقل به فامیلمون بگیم، به دوستامون بگیم از انجیل مسیح. یه بار دیگه، از انجیل مسیح. تازه افتخار میکنم به انجیل مسیح. بیا و ببین. خیلی هم راحت میتونیم بگین ما، چون زندگیمون یه جور دیگه بوده، یه عمری یه جور زندگی کردیم، برای مردم سخت فوری ببینن. وقتی ببینن که ما عوض داریم میشیم و اگر ببینن تو سختی ها و مشکلات، تو کارهایی که میکنیم و حتی گناه از ما سر میزنه حاضریم توبه کنیم، میانو میبینن، میگن اینا حقیقی هستن، اینا با صداقت هستن. تو قسمت دیگه میخوام نگاه کنیم، چند نفر زن سامری رو میشناسن در فصل 4 یوحنا؟ چند نفر میشناسن؟ میتونم دستاتون رو امروز همینجا دست بالا کردنه. میشناسید زن سامری؟ اگر اینجا وارد بشه، برای این کلیسا وارد بشه، زن سامری کسی بود که چند تا شوهر کرده بود؟ 4 تا 5 تا دیگه نمرش رو از دست ما دادیم. و تازه با اونی که زندگی بود کی بود؟ شوهرش نبود، زندگی میکرد. اگر این خانوم سامری اینجا وارد بشه و همه شما بدونین، چند نفر میپذیرینش؟ مرسی، دست رو بلند نکنید. خدا شکر. میدونم هر کی وارد بشه برای ملکوت خدا، خدا آیندهش رو میبینه، گذشتش رو نمیبینه. و برای همینه که آغوش کلیسا باید باز باشه، نه تنها بیا و ببین، وقتی اومدن بتونیم بپذیریمشون. وقتی اومدن نگاه نکنی به لباسش، چرا این اینجوری اینجا، چرا اینش تنگه، اونش درازه، اونش آستینش کوتاست، اونش بابا درست میشه اونم، چون اون نیز بر دنیا مختون خواهد شد. شما به دنیا، شما دنیا رو تک کردی، اونم عوض میشه، ولی سعی کنیم بپذیریم هم دیگر رو. بعضی وقتا اینجوری کی اومده بابا؟ بوده ها، تو این کلیسا بوده ها، کلیسا بغلی نیست، همینجا. من خواهش کنم به خواهر عزیزم یه ذره کوتاه بیا، اینقدر نگو بابا، بذار قلم بیاد طرف. نه آقا، شما دیش نگاه نمی کنید، این خادم رو نمی بینید، این افراد رو نمی بینید. چرا؟ منم می بینم. فیض خدا اجازه میده که او بدونه که عیسی آیندهش رو می بینه. عیسی آیندهش رو می بینه و عیسی آینده ما رو می دونه، اگه وقتی در او بمانیم، در او پیروز هستیم. برای همین این زن موقعی که با عیسی مسیح ملاقات میکنه و عیسی مسیح او رو میپذیره و عیسی مسیح میگه از این آب حیات بهت میدم و میفهمه که عیسی مسیح کیه. توجه کنید فصل 4 رو، برای من دیگه نمیرم توش، وقتم ندارم، یه 2 دقیقه مسیح وقت دارم، ولی میخوام 100 تا چیز بهتون بگم. وقتی فصل 4 موقعی که آیه 25 رو نگاه کنید، زن بدو گفت میدانم که مسیح، یعنی کریستوس، کرایست، مسیح عبریش، کریستوس یونانیشه یعنی پادشاه، پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. فهمید، درک کرد، اینجا نجات رو دریافت کرد، درسته یا نه؟ نجات رو دریافت کرد. بعد چیکار کرد؟ کسی بود که از مردم فراری بود، کسی بود که جلوی مردم نمیرفت، چون میدونستند او را قضاوت میکنه و خودش هم میدونست گناهکاره. ولی یهو متوجه شد که مسیح او را بخشیده، یهو متوجه شد که تمام گناهان گذشتش تا این تاریخ دان، حتی مال آیندهش رو نیز مسیح روی صلیب پرداخت خواهد کرد. فهمید، چیکار کرد؟ رفت، زندگیشو عوض کرد، از اون سوخار، شهر سوخار سامره بیرون رفت، رفت تو اورشلیم خونه گرفت. نه، خوندید، میره توی شهر. آیه 28 میگه که آنگاه زن سبوی خود رو گذارده به شهر رفت و مردم رو دید، گفت بیایید و کسی را ببینید که هر آنچه کرده بودم به من گفت، آیا این مسیح نیست؟ رفت به همه مردم گفت، خیلی هم راحت گفت من میدونم چی بودم، او به من گفت ولی محکومم نکرد، من نجاتم داد، فهمیدم کیم. آیا ما اینجوری صحبت میکنیم؟ آیا این شهادت رو داریم؟ و باعث شد که این مردم بریزن بیان بیرون. اولا یه عده به هوای حرف این زن ایمان آوردن، یه عده اومدن و عیسی مسیح دیدن و ایمان آوردن. شما چجور رفتار میکنید؟ دو دقیقه یک داستان دیگه ای رو میگم و بعد دعا میکنیم. اعمال رسولان چند نفر میدونن؟ تو فصل 1 اونجا نوشتم براتون، فصل 1 آیه 4-5 میگه در اورشلیم باقی بمانید تا اون وعده را که قوت روح القدس دریافت کنید، تعمید یابید. و بعد رفته آیه 8، رفته شاهدان من باشید در اورشلیم، در سامره، در یهودیه، در سامره و اقصی نقاط جهان. چند نفر اینو میدونید؟ درسته؟ این عزیزان تولد تازه رو پیدا کردن، 3000 نفر روز اول ایمان آوردن، جمع شدن، تو خونه ها بودن، مثل شما که الان کلیساهای خانگی هستید، جمع شدید. و کلام خدا میگه وقتی جمع شدن، هی ناجیان را به اونها اضافه میکرد. تو فصل 1 بخونید، از 1 بخونید میبینه فصل 2، فصل 3، هی خدا داره بهشون اضافه میکنه. هی خدا میاره به اونها جمع میکنه. ولی خدا گفته بود چی؟ وقتی قوت روح قدس بیاید، شما باید برید کجا؟ برید یهودیه، سامره، افسانقات جهان. مثل اون زن. مثل اون زن باید میرفتن. ولی اینا نکردن. اینا موندن. چند تا از کلیساهای خانگی ما نشستید، همه تون خواهر برادری دا، بازم دارم برای تشویق میگم، که خدا از در واز کنه یه نفر رو بیاره تو کلیسای شما. دست بلند نکنید. همه تون نشستید، هم خوشحال میشه. کیه که ناراحت بشه؟ کیه که ناراحت بشه؟ ولی چند نفرتون میرید و باعث نجات میشید؟ میخوام شکرگزاری کنم، افتخار کنم به دو تا شهادتی که از دو تا دختر خدا این چهارشنبه شب در کلیسای خانگی که پریا و رضا جان داشتن به من دادن. یکی از دخترهای خدا اومد گفتش که من از موقعی که تولد تازه پیدا کرده، تعمید گرفته، یه آتشی تو این دختر هست. اسم نمیبرم چون نمیخوام انسان رو جلال بدم. آتشی در این دختر هست. دیشب، فریشب، اون شب بود، گفت شب قبلش همسر من از ایران زنگ زده و یک خوابی دیده و خوابو که شنیدم فهمیدم که مسیح با اون ملاقات کرده. بهش گفتم میخوای ایمان بیاری؟ باهاش دعا کردم، ایمان آورد. هللویا. هیچ میدونی این دختر قبلش چیکار کرده بود؟ 3-4 ماه قبل از من پرسیده بود چجوری دعای نجات رو میکنن، چجوری دعای نجات، چون برای همسرش در دعا بود، میخواست موقعی که میرسه بتونه باهاش دعا کنه. کاغذو گرفته بود، خونده بود، حالا اینکه میتونست بدون کاغذ هم دعا کنه، احتیاج به کاغذ نداره. ولی خدا رو شکر اومد و من گفت من دل من میشه که اصلا دنیا رو به من دادن، دنیا رو به من دادن. بعد همونجا، تو همونجا، یه خواهر دیگه، الان نمیدونم تو کلیساست یا نه، نمیبینمش، یه دختر جوان دیگه تازه ایمان آورده، هنوز تعمیدم نگرفته، یه خواهرش آورد، دست خواهرش آورد، کشکامی ایشون میخواد دعای ایمان کنه، میخواد دعای ایمان کنه. گفتم خدا رو شکر، خدا رو شکر که میخواد دعا کنه. گفتم زانو بزنیم دعا کنیم. خود این دخترم زانو زد، دعا کرد. هرچی من گفتم خودش دعا میکرد، خواهرش دعا میکرد، به خدا میگفتن. این همون اندریاسه که رفته پتروس آورده، این همون زن سامریه که رفته یه شهر آورده. آیا من و شما چیکار میکنیم؟ آیا از اون انجیلی که مسیح به ما داده افتخار میکنیم؟ آیا باور دارم خودم نجات پیدا کردم؟ اگه این دخترها نمیدونستن نجات پیدا کردن، نه به همسرش میگفت و نه به خواهرش میگفت. شما برای چی بیارم؟ شما آیا به خداوندت افتخار میکنی؟ آیا به کلیسات افتخار میکنی؟ یا سختی داری؟ با شبانت سختی داری؟ با من سختی داری؟ اگه داری یه کلیسای دیگه برو که سختی نداشته باشی. ولی برو و ببر. برو مهمان ببر. برو دعوت کن. چند نفرتون مهمون میارید؟ این دیشب برادر و خواهرمون عزیزانم 3 مهمون آوردن. امروز مهمونا هستن یا نه فرق نمیکنه، ولی 3 مهمون آوردن. چند نفر میرید فامیلتون و دوستانتون رو دعوت میکنید بیاین و میگید افتخار میکنم به مسیح، افتخار میکنم به انجیل مسیح، افتخار میکنم به کلیسام. نه اینکه افتخار میکنم به کشیش کامی، نه، افتخار میکنم به کلیسام. چند نفر به کلیساتون افتخار میکنید؟ نه، دست بلند نکنید، میخوام تو دلتون چک کنید خودتون. چند نفر به بغل دستید افتخار میکنید؟ چند نفر به کلیسای خانگید افتخار میکنید و حاضری ببری؟ حتی اگر ما اینجا اونجور مسیح رو نشون نمیدیم، اگر از کوتاهی میکنیم، برای من دعا کنید که مسیح اینجا جلال پیدا کنه، که تو فخر کنی، افتخار کنی، دست دوستتو بگیری بیاری بگی میخوام با خدای من آشنا بشی. چند نفر میخواییم این کار رو کنیم؟ حالا میخواییم بیستیم دعا کنیم. هللویا. شکر خداوند. شکر خداوند عیسی. من به تو فخر میکنم. میشه به مسیح بگید من به تو فخر میکنم. من به انجیل تو فخر میکنم. خداوند من به کلیسای تو، بدن تو فخر میکنم. هر گناهی که در من هست که باعث شده خواهرم برادرم از من جدا بشه، یا باعث شده که من از اونها جدا بشم، در کلیسایت توبه میکنم. خداوند منو عوض کن، ما رو عوض کن. بذار قدر تو و قدر یکدیگر رو بدانیم. بذار افتخار کنیم. که تو ما را نجات دادی. بذار زندگی ما نمایانگر تو باشه که مردم بیان و ببینن. خداوند اجازه بده ما عامل دست تو باشیم. برای اون دو تا دخترم شکرگزاری میکنم، برای بقیه بچه‌هات هم شکرگزاری میکنم در این اتاق. ممنونم که به اونها این آتیش رو دادی که عمل کنن. ازت میخوام خداوند این آتیش عمل کرد و در من و ما بگذار. بخواید از خدا عزیزان، بخواید خداوند من میخوام این آتیش در من باشه، میخوام این آتیش در من باشه خانوادم ایمان بیارن، من میخوام این آتیش در من باشه دوستام ایمان بیارن. خداوند این آتیش رو در من مشتعل کن. هنوز دوستای من موندن، هنوز بعضی از خانواده من به خصوص خود من موندن. خداوند این آتیش رو در من مشتعل کن. من میدونم کجا دارم میام، من میدونم به کی ایمان آوردم، من میدونم با تو در تا ابد زنده خواهم بود. بذار دست بقیه رو بگیرم سوار این قطار کنم. خداوند میخوام از من امروز انجام بده که بگم از انجیل تو آری ندارم. ای خداوند بذاری انجام بشه برای این کلیسا. اگه کسی از اینجا بار اوله، یا کسی هست که هفته های مختلف میاد ولی هنوز قلبشو به این خدای عاشق نداده، میخوام همونجا که هستی دستو بلند کنی بگی میخوام قلبمو بدم. کسی هست بار اول یا چندین بار اومده ولی هنوز قلبشو نداده، بگی میخوام. بیا تو قلبم عیسی جان، بیا خدا و خداوند من باش و بیا از من استفاده کن. بذار من تو ملکوت تو به حساب بیام. من میخوام تو ملکوت تو به حساب بیام. من میخوام تعداد زیادی رو وارد قطار تو بکنم. اگر هست همونجا بگو بله میخوام.